با تبلت و گوشی فقط مشغول هستم.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
در باره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو. به نام خدا و سلام، ما هشتگ گفتگویی ها اومدیم که با شما دیروز رو به صبحی دیگه گره بزنیم و زندگی کنیم، زندگی رو پر انرژی و غبراق. خوشحالیم که سعادت داریم در اولین یک شنبه از فصل زمستان، مظهر آرامش و پاکی، لحظاتمون رو با شما به اشتراک بذاریم. از این لحظه حدود 53-54 دقیقه ما رو در این سفر رادیویی همراهی کنید. خانواده های محترم ایرانی، خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خوش اومدیم. فاطمه حسنپور هستم، سلام گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو رو بهتون میرسونم که هدفشون رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم و شاد توأم با آرامش در لوای شناخت چالش‌های زیست مجازی و شبکه‌های اجتماعی. دلمون میخواد مثل هر یک شنبه با سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 27861035 و شماره 2265-2285 در تعامل باشید، چالش ها، پرسش ها، تجربه ها و راهکارهای خودتون رو با ما در میون بذارید. مطمئن باشید که به گوش جان میخونیم، میشنویم و بهره میبریم. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم به خاطر داشته باشید، چون در مکان و موقعیتی که دسترسی به رادیو نداشته باشید میتونید از این برنامه کاربردی به خوبی استفاده کنید و هشتگ گفتگو رو با کیفیت عالی از طریق این برنامه دنبال کنید. اگر مایل بودید نظرات و پیشنهاداتتون رو با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما به ما منتقل کنید. هشتگ گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رصد سلام، روزتون بخیر. امروز یک شنبه از پنجم دی ماه 1400 به یک شنبه، خوش آمدید. من سمیرا صدیقی در برنامه هشتگ گفتگو در کنار شما هستم. شما هم ما رو همراهی بفرمایید. در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام اون دارای 4 رکنه که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزهای مشخص میشه، حکومت یا هیئت حاکمه که همون 3 هستن و حق اعمال حاکمیت. پس یه حکومت به نمایندگی از مردم باید بتونه در مرزهای اون کشور خواسته های اون مردم رو که در قانون اساسی متجلی میشه به کل کشور اعمال بکنه. حالا مرزهای کشور ما مشخصن، اما مرزهای فضای مجازی مشخص نیستن. شاید شما هم که صدای من رو بشنوید الان دچار تغییری در رفتار یا تغییری در چهرتون بشید، اما اگر هر کدوم از ما به طور خاص و ویژه دقیقی به اتفاقاتی که در فضای مجازیمون میفته فکر بکنیم، به این نتیجه میرسیم که نیازه که این فضای مجازی یک مقدار سر و سامان خاصی داشته باشه.
سلام، من یک مادر کارمند هستم و مجبورم که پسرم رو توی خونه بذارم و بیام سر کار و ایشونم که کلاس آنلاین دارن. همیشه دغدغم این هست که اگر خدای نکرده چیز دیگه ای رو سرچ بکنه با این فضای مجازی ما که خیلی ولنگاره و هیچ کنترلی روش نمیشه، چه اتفاق میفته. تو الان مطمئنم که این کار نکرده، ولی خب هرچی سن بچه ها بالاتر میره مطمئنن کنجکاوتر میشن و این برای ما واقعا یه دردسر بزرگه و یه دغدغه بزرگه و دائم باید کنترل کنیم. این یکی از دغدغه های منه.
حالا اگر فرزند کوچک یا نوجوانی داشته باشید این دغدغه برای شما بیشتر میشه. اگر این روزها یکی از فرزندانتون مدرسه میره و مجبور آنلاین درس بخونه و مجبورید که اون رو تنها بذارید و سر کار برید، اون وقت این نگرانی دو برابر میشه، چون نمیدونید توی لحظاتی که شما در محل کارتون هستید و فرزندتون آنلاینه علاوه بر کتاب و علاوه بر موارد درسی چه چیزهایی امکان داره که دیده بشه و جستجو بشه. اتفاقی که توی فضای مجازی افتاده اینه که مرزها در فضای مجازی به راحتی مشخص نیستن و به همین جهت افراد، شرکت‌ها و پلتفرم‌های مختلف میتونن به راحتی از مرزهای حقیقی کشور عبور بکنن و وارد سایر کشورها بشن و قوانین رو خودشون اعمال بکنن و به خواسته های حقیقی اون سرزمین بی‌اعتنایی بکنن. چنین چیزی دقیقاً به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشوره.
تو کشور مختلف هم کلی اتفاق افتاده، یعنی مثلا CSIS یه گزارش داده فقط تو 2015 525 تا قانون وضع شده. به نظرم مهمه، من مثلا دارم میبینم مثلا 113 تا کشور تو حوزه حریم خصوصی تو فضای سایبر قانون وضع کردن، 78 تا تو زمینه راهبرد ملی فضای سایبری قانون وضع کردن، 63 تا کشور توی فضای مدیریت بحران تو زیرساختای حیاتی، 35 تا کشور تو تنظیمگری محترم.
آقای یاسر جلالی، کارشناس حکمرانی فضای مجازی:
این قوانین برای دست و پاگیری نیست لزوما، برای قاعده مند کردن فعالیت مردمه. حالا ما یکی از حرفای جدیمون سر کلاً حکمرانی فضای مجازی اینه که فضای مجازی فرصت توسعه است. خب پس ریل توسعه رو این قواعد جدید و قوانین جدید تنظیم میکنن بدون توجه به این مسئله تلقی همینه که تهش مثلا محدودیت ایجاد بشه.
واقعیت اینه که حوزه فضای مجازی امروز دیگه محصور در خود فضای مجازی نیست، بلکه فضای مجازی همه ارکان زندگی ما مثل اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست رو تحت تاثیر قرار داده و اگه برای تقویت حکمرانی توی فضای مجازی کار جدی صورت نگیره، به زودی میبینیم که سیاست‌گذاری و اعمال اون توسط قدرت‌های خارج از مرزها برای ما صورت میگیره، کمان که تا یه جاهایی صورت گرفته. اما در نهایت این رو عرض بکنم که موضوع امروز ما در مورد حکمرانی فضای مجازی. همراه ما باشید.
سپاس از خانم صدیقی عزیز بابت تهیه بخش رصد که ما رو به سمت موضوع امروز هدایت کردند. نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی مبحثیه که همیشه بهش پرداخته شده اما متاسفانه همچنان مغفول مونده. به تناسب موضوع در خدمت میهمانان و اساتید گرامی این حوزه هستیم که بنده‌ام به نوبه خودم خدمتشون عرض ادب و احترام دارم، سلام عرض می‌کنم، خوش آمدگویی می‌کنم خدمت و همچنین یه سلام جانانه تقدیم خانم دکتر وسالی بزرگوار و توانا که کارشناس مجری این برنامه هستند و سکان رو میسپارم به دست ایشون.
خیلی متشکرم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم که برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. لیلا وسالی هستم، دکترای علوم ارتباطات و قراره که امروز یک بحث بسیار جذاب با عنوان نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی داشته باشیم. در خدمت میهمانان عزیزی هستیم که قراره که در این گفتگو ما رو همراهی بکنن. جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و جنگ نرم. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. همچنین خدمت جناب آقای مهندس حسام الدین ملک محمدی، کارشناس ارشد فضای مجازی و مطالعات منطقه‌ای، خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض تبریک دارم و میلاد حضرت مسیح رو هم خدمت هموطنان مسیحیمون و همه موحدان عالم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما، همچنین ما هم عرض تبریک داریم خدمت همه دوستان عزیز و گرامی که ما رو همراهی می‌کنند. در خدمت جناب آقای دکتر احمد کارخانه هم هستیم که به شکل تلفنی ما رو همراهی می‌کنند. ایشون دبیر کشوری نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی، مدرس دانشگاه در حوزه ارتباطات و رسانه هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی و تمام بینندگان محترم. میلاد حضرت مسیح رو هم به تمام شنوندگان مسیحی عرض تبریک دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر از شما. دوستان عزیز ما میتونن از طریق رادیو نما هم ما رو دنبال بکنن و تصاویر ما رو داشته باشن. خب امروز قرار هست که راجع به نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی صحبت بکنیم. برای اینکه وارد این موضوع بشیم لازم هست که دوستان عزیز ما بدونن که اصلا شبکه ملی اطلاعات یعنی چه و حکمرانی فضای مجازی چه معنی داره. برای این پرسش ابتدا به سراغ جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا میریم برای اینکه تعریفی از شبکه ملی اطلاعات به ما ارائه بدن. آقای دکتر اصلا شبکه ملی اطلاعات یعنی چه و چه معنایی داره؟
خب برای اینکه در واقع به تعریف شبکه ملی اطلاعات برسیم باید عرض کنم خدمتتون که ما از 3 دهه پیش مفهومی تحت عنوان فضای مجازی مطرح شد توی جامعه بین‌الملل. فضای مجازی در ابتدا به عنوان یک جهان موازی در نظر گرفته می شد که در واقع در موازی جهان فیزیکی امتداد داره، اما بعدها تعریف ها اصلاح شد و در واقع یک جهان در هم تنیده با جهان واقعی شد، یعنی چیزی نبود که مجزایی از جهان واقعی باشه. خب ما برای اینکه در واقع فضای مجازی رو شکل بدیم به صورت در واقع عالمگیر نیاز به زیرساخت‌های سخت افزاری و شبکه داشتیم، نیاز به زیرساخت‌های نرم افزاری داشتیم و همچنین لایه خدمات کاربردی و محتوا رو می‌خواستیم. منتها این لایه‌ها وقتی تشکیل می‌شد دیگه مرزهای فیزیکی نمی‌شناخت و حاکمیتش تحت در واقع قیومیت کسی بود که صاحب اونها است. شبکه ملی اطلاعات که مفهومیه که در واقع از ایران هم شکل نگرفته، یعنی سال 1995 بود که این مفهوم توی آمریکا شکل میگیره.
بله.
در واقع اشاره میکنه که کشورها و حاکمیت‌ها بتونن به تمام این لایه‌هایی که اشاره شد بتونن حاکمیت داشته باشن و تحت کنترل اونها باشه. تحت کنترل بودن به معنای در واقع خیلی بدی نداره، یعنی قانونمند بشن. این که ما توی در واقع فضای فیزیکی خیلی از قوانین رو قبول میکنیم، مثلا فرض کنید برای ورود و خروج کالا به کشور ما قبول میکنیم که یک سازمانی تحت عنوان گمرک هست که این باید دونه دونه چک کنه که چه کالایی به کشور وارد میشه، برای بعضی از کالاها تعرفه بذاره، برای بعضی از کالاها مثلا ارز ترجیحی اختصاص بدن، تشویق بشه واسه وارداتش. خب این خیلی پذیرفته شده هست توی دنیای فیزیکی، اینطوری نیست که هر کسی یک وانت بگیره مثلا بره از اونور مرز هر چی دوست داره بیاره توی کشور. منتها توی فضای مجازی چون در ابتدا در واقع به صورت خیلی نرم وارد کشورها شد، این مفاهیم خیلی شکل نگرفته بود.
آقای دکتر اساسا شبکه ملی اطلاعات به معنای اینترانت، یعنی اگر که مثلا ما شبکه ملی اطلاعات پیدا کنیم قرار هست که یک سری اطلاعات محدود فقط بین خود مردم گردش بکنه، یا ما امکانی رو داریم که با جهان خارج از کشورمون تعامل داشته باشیم؟
من برای اینکه تقریبا به ذهن بشه باز میخوام به دنیای فیزیکی برگردم. ما توی دنیای فیزیکی هم اینطوری نیست که بگیم مرزهای کشور رو میبندیم و هر کالایی داخل تولید شد شد، اگر نشد دیگه ما در اختیار نداریم. اینطور نیست. واسه کالاهایی که ما نیاز داریم در واقع با یک سری قوانینی واردات و صادرات اینا شکل میگیره. توی شبکه ملی اطلاعات هم اینطوری نیست که اینترنت در واقع دسترسیش قطع بشه، بلکه همه چیزهایی که در واقع توی محیط فضای مجازی اتفاق میفته باید یک سری قوانین رو رعایت کنن صرفا.
پس همون اینترنت جهانی رو داریم استفاده میکنیم، منتها به شکل مدیریت شده.
منتها به شکل مدیریت شده و یک سری شاخص ها رو سعی میکنیم حد اکثری کنیم.
بله.
مثلا همونطور که توی دنیای فیزیکی ما سعی میکنیم تولیدات داخلی رو حد اکثری کنیم، توی دنیای مجازی هم سعی میکنیم زیر ساخت هایی رو که مورد نیازمون هست حد اکثری به صورت در واقع داخلی و بومی و متناسب با جمعیت کشور خودمون و همچنین جمعیت کشورهایی که در واقع میخوایم هدف قرار بدیم و در واقع میخوایم در واقع توی اونها هم سرویس بدیم تهیه میکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. آقای مهندس، شما یک تعریف از حکمرانی فضای مجازی به ما بدید.
بله.
اصلا حکمرانی فضای مجازی به چه معناست؟ چرا باید باشه؟ آیا صرفا در کشور ما این اتفاق قرار بیفته یا در جهان متداول هست؟ و اصلا یک اطلاعاتی در این زمینه به ما بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و هموطنان بزرگوارمون. خب ببینید، ما با یک مقوله‌ای روبرو هستیم به اسم حکمرانی. یعنی اصلا حکمرانی در فضای مجازی مبتنابه و تالی تلو حکمرانی در عرض شود خدمت شما در فضای فیزیکی است. یعنی همونطوری که برادر عزیزم جناب دکتر برنا هم به خوبی اشاره کردند، من میخوام یک مثال برای شما بزنم. شما همین الان که همه ما اومدیم به سازمان صدا و سیما، تابع یک قوانین و مقرراتی بودیم، یعنی اینکه سوار یک وسیله نقلیه شدیم یا بالاخره ترابری سازمان دوستان رو اینجا آورده، یک قانونی بوده، یک وسیله نقلیه بوده، توی خیابونی حرکت کرده، توی یک چهارراهی ایستاده، از سمت راست منتهی به خودش خارج شده، ترمز کرده، یک جاهایی عرشت خدمت شما یه جایی حتی راهنما زده، بعد جایی ایستاده و میخوام مثال بزنم. پس همیشه ترمز کردن بد نیست، یعنی یک جایی اعمال یک محدودیت بد نیست، یک جا کنترل سرعت بد نیست، یک جایی هدایت کردن مسیر حرکت بد نیست. شما فکر کنید همه با سرعت 120 کیلومتر در ساعت توی یک جاده‌ای که مثلا 50 کیلومتر در ساعت توان حرکت داشته باشه حرکت کنه، خب معلوم اونجا تبدیل به قتلگاه میشه، همونطوری که امروز فضای مجازی ما تبدیل به قتلگاه شده. ببینید، حکمرانی در فضای مجازی همونطوری که در نریشن ابتدایی برنامه هم خیلی خوب اشاره کردید، ما در حکمرانی در فضای فیزیکی مردم رو داریم، جغرافیا رو داریم، حکومت داریم و توان اعمال این حاکمیت و قدرت اعمال این حاکمیت. برای اینکه ما بتونیم در فضای مجازی هم توان اعمال حاکمیت داشته باشیم، برای دفاع از مردممون، برای دفاع از فرهنگمون، برای دفاع از خلاصه گذشته و تاریخ و پیشینه ما، شما امروز وقتی بخوای از بزرگان کشورت در فضای مجازی دفاع بکنی، وقتی امروز بخوای از حاج قاسم سلیمانی دفاع بکنی، وقتی بخوای از شهدا از جبهه مقاومت دفاع بکنی، توسط پلتفرم های خارجی که حاکمیت ملی ما رو قبول نکردن محدود، مسدود و خلاصه از این فضا خارج میشی. ببینید، ما در بستر فضای مجازی با شش مقوله که شش مقوله و شش پایه است که حکمرانی فضای مجازی رو هم تحت تأثیر قرار میده، باهاش روبرو هستیم. یک مقوله، مقوله کاربره، همون انسان و مردمی است که ما در فضای فیزیکی هم باهاش مواجه هستیم. حالا برای اینکه فردی در فضای فیزیکی توانایی رو داشته باشه که بتونه از امکانات فضای فیزیکی استفاده کنه، گواهینامه راهنمایی رانندگی بهش میدن. عرشت خدمت شما تحصیلات میکنه، وارد مدرسه میشه، وارد دانشگاه میشه، میاد علم ریاد میگیره. ما یکی از نکاتی که داریم که در بستر فضای مجازی، در حکمرانی فضای مجازی، موضوع کاربره. کاربر رو باید به عنوانی که ما در بستر فضای مجازی میخواییم حکمرانی ایجاد کنیم، سواد فضای مجازی یکی از نکاتیست که باید بهش اشاره بکنیم. اگر کاربرهای ما سواد فضای مجازی قوی داشته باشن، میتونند در حکمرانی فضای مجازی یک عرشت خدمت شما نقش‌آفرینی بالایی داشته باشن. نکته دوم، من عرضم بله. ببندم یعنی
ما مجدد برمیگردیم سمت شما آقای مهندس یه صحبتی هم داشته باشیم
چون 5 تا ساعت دیگه مونده
حتماً بله حتماً ما مجدد برمیگردیم و با شما صحبت می‌کنیم به خصوص حالا نکته‌ای که در مورد بحث ترورهای مجازی فرمودین میدونیم که حالا در هفته گذشته اینستاگرام همه 13 میلیون محتوای ذیل هشتگ هیرو رو مسدود کرد و خب این بحثی هست که خیلی جدی هست و میتونه در بحث حکمرانی فضای مجازی تأثیر قابل توجهی داشته باشه. جناب آقای دکتر کارخانه، سواد رسانه‌ای چه نسبتی داره با بحث حکمرانی فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات؟ تا چه اندازه میتونه کمک کننده باشه و تا چه اندازه بحث حکمرانی در فضای مجازی میتونه به بحث سواد رسانه‌ای کمک بکنه؟
بنده در ابتدا عرض سلام داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر برنا، جناب آقای دکتر ملک محمدی و سرکار عالی سرکار خانم دکتر بسالی.
زنده باشید.
یکی از ابعاد بحث حکمرانی موضوع سواد رسانه‌ای که قرار میگیره توی الگوهای پیشنهادی حکمرانی در حقیقت کاربر و به عبارتی خود در حقیقت واکنش و ایجاد بسیج سایبری فراملی یک نقش اساسی داره توی این الگوی حکمرانی فضای مجازی. سواد رسانه‌ای نتیجهش در حقیقت فعال کردن مخاطب، ایجاد مخاطب فعال کنشگر، یک ایجاد یک جبهه مردمی انقلاب اسلامی در فضای جمهوری اسلامی ایران هست که میتونه یکی از محورهای اساسی پیشنهادی حکمرانی فضای مجازی در موقعیت ایران باشه. در حقیقت ما وقتی از عنوان بسیج سایبری فراملی نام میبریم، مصادیقش همون انسانهای کنشگری میتونن باشن که از طریق سواد فضای مجازی به این حد از اطلاعات رسیدن که میتونن تحلیل کنن، انتقاد کنن، دریافت محتواها رو در حقیقت با دقت انجام بدن و با آگاهی از رسانه‌ها استفاده کنن.
بله.
برای رسیدن به الگوی حکمرانی ابعاد مختلفی رو باید ما طبیعتاً به عنوان اصول راهبردی در نظر داشته باشیم. خب خود شبکه ملی اطلاعات یکی از ابعاد مهم این موضوع هست. بعضی از این ابعاد طبیعتاً سخت افزاری هستش. خود شبکه ملی اطلاعات لایه‌های مختلفی داره که قسمتش به موضوعات سخت افزاری برمیگرده، ولی اون چیزی که مد نظر حضرت عالی هستش، سرکار عالی فرمودید راجع به بحث سواد رسانه‌ای، ما در الگوی حکمرانی نیاز داریم که انسان کنشگر تربیت کنیم. انسان کنشگر نیاز داره که به سواد فضای مجازی در حقیقت مسلح باشه و با آگاهی محتواهای رسانه‌ای رو دریافت کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر برنا، ما بحث حالا با توجه به تخصص شما که در زمینه هوش مصنوعی و جنگ نرم هست، در این فضا می‌بینیم که پلتفرم‌ها هر کدام به گونه‌ای دارن ما رو مدیریت می‌کنن. خیلی وقت‌ها ما داریم در فضای مجازی دچار مارپیچ سکوت می‌شیم، یعنی وقتی که برفرض شما در فضای مانند فضای اینستاگرام می‌خواید که از قهرمان ملی خودتون یاد بکنید، می‌خواید که تصویری از سردار سلیمانی رو به اشتراک بگذارید، یا حتی به شکل غیر مستقیم صرفاً یک هشتگ خاص رو به عنوان هیرو قرار میدید، میبینید که به راحتی دارید در واقع از این فضا حذف میشید. صفحه‌ای که ممکنه که چندین سال براش زحمت کشیده باشید و توش تولید محتوا کرده باشید، از دسترس شما خارج میشه و اجازه ادامه فعالیت پیدا نمیکنید. خب در این فضا در واقع هیچ نوع از بحث حکمرانی در اختیار ما نیست و ما کم کم داریم هدایت میشیم به این سمت که چگونه فعالیت و حرکت بکنیم. نقش هوش مصنوعی رو در این زمینه تا چه اندازه قوی میبینید و اینکه ما چگونه میتونیم حرکت بکنیم به سمتی که در واقع میتونه فضا رو برای حرکت کردنهای ما بازتر بکنه؟
برای اینکه در واقع بخوام من پاسخی بدم به سوال شما، اجازه بدید یه مقدار از بالاتر بهش نگاه کنم. ما توی در واقع انقلابمون دو تا شعار کلیدی داشتیم همیشه از قبل از انقلاب: استقلال و آزادی.
بله.
الان توی فضای مجازی که الان وجود داره، ما نه استقلال داریم نه آزادی داریم.
خب این رو میشه یکم تشریح بفهمید؟ چون تصور مردم ما بر این هست که ما در این فضا آزادانه داریم حرکت میکنیم و اشتراک اطلاعاتمون خیلی آزادانه هست. آیا واقعا این اتفاق میفته یا اینکه ما نوع حتی اشتراک گذاری هامون هم مدیریت شده هست؟
اجازه بدید من یک مخالفتی با صحبت شما بکنم که مردم ما این فکر رو میکنن. واقعا اینطوری نیست. شاید یک زمانی این فکر رو میکردن، ولی وقتی که مردم ما مواجه شدن با اون ترور وحشیانه در واقع حاج قاسم سلیمانی سردار دلها و نتونستن در واقع احساساتشون رو توی این شبکه بروز بدن، دیگه فکر میکنم واسه همه جامعه ما جا افتاده که آزادی توی فضای مجازی وجود نداره. آزادی توی حریم چارچوب هایی که در واقع صاحبان بسترها تعیین میکنن وجود داره.
درسته.
و این معنی آزادی نمیده. یعنی شما هر چیزی که دوست داشته باشید رو که نمیتونید بگید. چیزهایی رو میتونید بگید که اونها دوست داشته باشن. بنابراین در واقع آزادی توی این زمینه وجود نداره و استقلال هم که در واقع کلن مبحث این جلسه اینه که استقلال توی فضای مجازی وجود نداره و ما نمیتونیم در واقع به سرنوشت خودمون توی فضای مجازی حاکم باشیم. ببینید هوش مصنوعی در محدود کردن این آزادی هر روز بیشتر از دیروز داره تأثیر گذاری میکنه. یعنی شما در قضیه شهادت حاج قاسم سلیمانی دیدید که عکس هایی که با محتوای مثبت در مورد حاج قاسم سلیمانی
بله.
قرار داده میشد سانسور میشد از این شبکه، و عکس هایی که با محتوای منفی گذاشته میشد سانسور نمیشد.
درسته.
این طبیعتاً به صورت دستی قابل اعمال نیست. اینجاست که هوش مصنوعی در واقع به کمکشون میاد. من میخوام عرض کنم خدمتتون که این هوش مصنوعی هر روز بیشتر از روز قبل پیشرفت میکنه و این تصوری که در واقع حالا بعضیا ممکنه داخل کشور هم داشته باشن که ما میریم توی شبکه‌های اجتماعی خارجی و تاثیرگذاری میکنیم و لشکرکشی میکنیم و هشتگ سازی میکنیم، هر روز و هر روز در واقع دایرهش تنگتر و تنگتر میشه با هوش مصنوعی. مثال اخیرش رو در واقع خودتون فرمودین که در واقع یک هشتگی به صورت غیر مستقیم بدون قرار دادن در واقع عکس حاج قاسم سلیمانی شکل میگیره، 13 میلیون محتوا راجع به این توی چند روز کوتاه تولید میشه، در واقع ترند شبکه‌های اجتماعی میشه. منتها بلا فاصله وقتی که میبینن یه همچین اتفاقی افتاده با یک دکمه میتونن تمام این در واقع چیزهایی که رشته شده بود رو پنبه کنن.
آقای دکتر، بعضی ها معتقد هستن که خب زمین خودشونه، پلتفرم مال خودشونه و حق دارن که این کار رو بکنن. خب اگر که منطقی نگاه بکنیم، وقتی که شما صاحب چیزی هستید حق دارید که براش قانونگذاری بکنید و تعیین بکنید که چه چیزی باشه داخل این فضا و چه چیزی نباشه. آیا این همون دلیلی نیست که ما حتما باید در واقع فضای حکمرانی مجازی خودمون رو داشته باشیم؟
این که ما بخوایم فضای حکمرانی فضای مجازی خودمون رو داشته باشیم برمیگرده به همون دوتا کلید واژه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی هم استقلال رو داشته باشیم
بله.
هم آزادی رو داشته باشیم. در واقع توی شبکه‌های اجتماعی داخلی و توی در واقع شبکه ملی اطلاعات
بله.
نباید در واقع آزادی‌های افراد در چارچوب قانون محدود بشه. بنابراین این نگرانی نباید وجود داشته باشه. پس این چیزی که فرمودین دقیقا درسته، یعنی چون این البته ادعاشونه که چون ما حاکم در واقع و بنیانگذار و صاحب این بستر هستیم، برای این بستر میتونیم قانون تعریف کنیم و هر چیزی رو که ما گفتیم شما ببینید و هر چیزی رو که ما گفتیم شما به اشتراک بذارید.
خیلی متشکر از شما. جناب آقای کارخانه، لطف بفرمایید راجع به این که شبکه ملی اطلاعات در این زمینه چه کمکی میتونه به ما بکنه صحبت بفرمایید.
بله، راجع به ضرورت خود شبکه ملی اطلاعات یا تحققش، اول ببینیم خب شبکه ملی اطلاعات یا خود همون فضای مجازی حوزه ملی یک مدل چند لایه هست. یک بستر اون زیر ساختای ارتباطی هست که شبکه ملی اطلاعات رو محقق میکنه. در حقیقت دستیابی به یک فضای مطلوب مجازی بدون تحقق بستر یا همون شبکه ملی اطلاعات معنا پیدا نمی کنه. در حقیقت تحقق شبکه ملی اطلاعات میتونه تحقق بستر مطلوب برای حکمرانی فضای مجازی یا الگوی مطلوب برای فضای مجازی کشور تلقی بشه.
بله.
طبیعتاً این بستر اگر وجود نداشته باشه، حکمرانی خودش معنا پیدا نمی کنه. ما باید در جای حکمرانی کنیم که اون بستر در مالکیت و در اختیار خودمون باشه. الان اتفاقی که داره تو کشور میفته، ما عملا هیچ گونه حکمرانی در فضای مجازی نداریم. همونجوری که فهمیدیم در حوزه فضای مجازی 13 میلیون محتوا یک شبه حذف میشه، محتواهایی که کاربران کنشگر ایرانی تولید کردن.
بله.
این به این مفهوم هست که به علت عدم در اختیار داشتن اون شبکه ملی زیرساخت ها، ما عملا